رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 5 دلو 1395 هجری شمسی مطابق 23 جنوری 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار دنبال میکنیم. دستور توقیف محافظین جنرال دوستم از جانب لوی سارانوال افغانستان، تصویب نامزدی تلرسن از سوی کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده به حیث وزیر خارجه و آمادگی حکومت ترامپ به همکاری با ماسکو برای مبارزه با داعش. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم ژیلا سمیعی پرودیسر و جان الیسن انجینیر برنامه در خدمت شما قرار داریم. و در بخش گزارش ها می شنویم که لوی سارانوال افغانستان از اومی 1500 تن را از لیست افراد ممنوع الخروج بیرون کرده است. همچنان آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده موج جدید توقعات را در ترکیه باعث شده است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. با سلام مجدد مشروع اخبار را تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. لوی سارانوال افغانستان دستور توقیف 9 تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را در ارتباط به اتهامات اختطاف و آزار جنسی یک رقیب سیاسی آقای دوستم صادر کرده است. تفصیل بیشتر از ژیلا سمیعی.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که این تصمیم نظر به شکایت احمد اشتی، معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم صورت گرفته که گفته است آقای دوستم او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. عبدالرشید دوستم این اتهامات را رد کرده و آن را بی بنیاد خوانده است. دفتر آقای دوستم همچنین آمادگی خود را برای همکاری با تحقیقات از جانب حکومت اعلام کرده است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دستور توقیف محافظین جنرال دوستم روز دوشنبه بعد از آن صادر شد که این افراد 3 حکم جلب محکمه را برای حضور در مقابل محمد فرید امیدی، لوی سارانوال افغانستان نادیده گرفتند. آقای دوستم نیز 3 بار حکم جلب برای حضور در محکمه را نادیده گرفته است. وال استریت ژورنال از قول آقای امیدی گزارش داد که بر اساس قانون مقام آقای دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به خاطر عدم همکاری در این تحقیقات شاید به حالت تعلیق قرار گرفته و تحت نظارت در خانه اش قرار بگیرد. روی سارانوال افغانستان گفت که آقای دوستم تا حال متهم به ارتکاب کدام جرم در این قضیه نشده است.
رکس تلرسن رئیس ارشد سابق کمپانی اگزان موبایل، کسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده او را به عنوان وزیر خارجه جدید امریکا معرفی کرده است، به روز دوشنبه موفق به کسب تایید یک کمیته سنا برای این مقام شد و انتظار می رود تایید مجلس سنا را نیز به دست آورد. کمیته رابط خارجی سنا ایالات متحده با 11 رای موافق در برابر 10 رای مخالف نامزدی تلرسن را تصویب کرد. تلرسن با در نظر داشت نگرانی های ناشی از روابط نزدیکش با روسیه با سوالات سخت قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه روبرو شده بود. در سال 2013 میلادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدال افتخار انجمن دوستی این کشور را برای رکس تلرسن اعطا کرد. آخرین روند مذاکرات سوریه که در قزاقستان جریان دارد، انکشافات در آن کشور جنگ زده را مورد بحث قرار می دهد. حکومت ترامپ می گوید برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش به همکاری با ماسکو آماده است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می شنوید.
شان سپایسر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود در قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ بسیار واضح ساخته است که او با هر کشوری که متعهد به شکست دادن داعش چی از نظر نظامی و یا از رهگذر اقتصادی باشد کار خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ تعهد کرده بود که با آغاز کارش به زودی داعش را شکست خواهد داد. هرچند آقای ترامپ تا کنون جزئیات را در مورد برنامه‌های خود در مورد عملیات نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه ارائه نکرده است. روز دوشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک ماموریت مشترک هوایی را با طیاره‌های جنگی ائتلاف برهبری آمریکا علیه داعش در سوریه انجام داده است. ادعایی که بلافاصله توسط وزارت دفاع آمریکا رد گردید.
یک قماندان ارشد نظامی یمن گفت نیروهای متحد آن کشور با حکومت یمن که از جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده کنترل یک بندر استراتژیک بحیره سرخ را روز دوشنبه پس از حمله بر شورشیان شیعه به دست گرفت. بریگ جنرال احمد سیف الیافای به رسانه ها گفت که نیروهای وی وارد شهر موخا گردیدند، جایی که در آن ده هزار خانواده روزانه در حال فرار از درگیری و بمباران دیده می شوند. به گفته شاهدان ده جنگجو کشته شده و اجسادشان بر روی جاده ها افتاده است. موخا یکی از قدیمی ترین بنادر یمن است که نظر دریافت سلاح برای شورشیان و متحدان آن که صنعا پایتخت یمن و بسیاری مناطق شمالی را کنترل می کنند بسیار اهمیت داشت. صدراعظم عراق در مورد تخطی از حقوق بشر و سایر مواردی که ظاهراً توسط نیروهای حکومتی و نیروهای شبه نظامی در جنگ علیه گروه داعش برای بازپسگیری شهر موسل صورت گرفته دستور تحقیق را صادر کرده است. حیدر العبادی گفت تحقیق کنندگان موارد آدم ربایی، بدرفتاری و تخطی ها علیه غیر نظامیان را بررسی خواهند کرد. العبادی گروه هایی را که به گفته او از نام خوب نیروهای عادی عراق و شبه نظامیان شیعه و سنی سوی استفاده می کنند متهم کرده آنها را در این حوادث مقصر دانست. در این حال در بغداد یک موتر بم گزارش شده در یک جاده مزدحم تجارتی 11 نفر را کشته و 22 تن را زخمی ساخته است. مقامات پلیس می گویند که این بم محله طلبیه در شرق بغداد را هدف قرار داده است. و قرار است مانوئل والس از جنای متمایل به مرکز در دور دوم انتخابات روز یکشنبه هنگامی که رای دهندگان جنای چپ کاندیدایشان را برای مقابله با رقبای محافظه‌کار و ملی‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری اپریل و ماه می انتخاب کنند با برنایت هیمون کاندید لیبرالتر مقابل گردد. با در نظر داشت نتایج تقریبا کامل مراکز رای گیری، هیمون وزیر سابق معارف بیش از 36% آرا را به دست آورده است، در حالی که والس صدر اعظم سابق با 31% آرا در رقیب او قرار دارد. والس 54 ساله به هواداران خود گفت که انتخابات مقدماتی جنای سوسیالیستی یک انتخاب واضح بین وعده های غیر قابل حصول و جنای قابل اعتماد چپ خواهد بود. حزب راست افراطی جبهه ملی مارین لیپن در برابر فرانسوا فیلون صدر اعظم سابق و امانوئل ماکرون وزیر سابق اقتصاد مبارزه می کند که به طور عموم انتظار می رود در دور اول مسلط گردد و عکس العمل های گسترده تر را در اروپا و ایالات متحده که دونالد ترامپ به روز جمعه وارد قصر سفید گردید به بار آورد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش از افغانستان است. لوی سرانوالی افغانستان در اقدام بی پیشینه اسامی 1500 تن را از لیست افراد ممنوع الخروج بیرون کرده است. لوی سرانوال افغانستان می افزاید که در سالهای گذشته افراد به گونه غیر قانونی ممنوع الخروج شده بودند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
لویس آرانوالی افغانستان میگوید در پی ایجاد کمیسیون برای رسیدگی به لیست افراد ممنوع الخروج در ابتدایی ترین بررسی اسم 1500 تن که در سالهای گذشته ممنوع الخروج بودند از این لیست بیرون شد، اما هنوز بیش از 1000 افغان شامل این لیست است. جمشید رسولی سخنگوی لویس آرانوالی افغانستان گفت که ممنوع الخروج کردن افراد جزء صلاحیت‌های لویس آرانوالی است، اما در افغانستان ادارات مختلف افراد را به گونه غیر قانونی ممنوع الخروج کردند. به گفته آقای رسولی تعداد از این افراد با جلب پلیس بدون امر سارنوالی به گونه غیر قانونی ممنوع الخروج شده و برخی هم که به گونه قانونی ممنوع الخروج شده بودند پس از حل شدن قضایایشان همچنان در لیست باقی ماندند و برای خارج ساختن اسم آنان از لیست افراد ممنوع الخروج اقدام نشده است. سخنگوی لویس آرانوالی افغانستان تأکید می‌کند که ممنوع الخروج ساختن افراد پروسه دقیق را نیاز دارد و قرار است این نهاد یک میکانیزم واحد را برای آن ایجاد کند.
یک طرز عمل واحد بین اداراتی که در قسمت ممنوع الخروجی اشخاص افراد مطابق به احکام قوانین حق دارند ترتیب بیافت تا در آینده ها اجراءات واحد مطابق به احکام قانون با رعایت و دقت کامل صورت بگیره و از شهروندهای کشور می خواهیم در صورتی که شامل لیست ممنوع الخروج باشند اینا کمیسیون در داخل اداره لویس آرانوالی در ریاست تنفیذ احکام اداره لویس آرانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل یافته، اونا می تانند که به این کمیسیون مراجعه بفرمایند.
لویس آرانوالی افغانستان افزود تعداد از افراد از سوی وزارت داخله، وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان ممنوع الخروج شدند، اما این نهاد در مورد تعداد مشخص و این که آیا مقامات دولتی نیز ممنوع الخروج اند یا نه چیزی نمیگوید. در همین حال بصیر حقیار عضو شبکه حقوقدانان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
من خروج از شهر یا ناحیه یا سلطه سانوله عادی است، ولی ممنوع الخروجی از کشور یکی از او تدابیر احتیاطی است که از طرف لوی سانوال وضع میشه و در صورتی که امی حضور متنوع به شخص مضمون متهم لازمی نباشه میتونه که پس او مرفوع شه.
در همین حال در مورد موثریت ممنوع الخروج شدن افراد در افغانستان که به باور شهروندان افغان دولت تا اندازه زیاد روی مرزها کنترل ندارد و افراد راحت می توانند فرار نمایند، باورهای متفاوت وجود دارد. امین الله شارق، تحلیلگر مسائل سیاسی و والی پیشین ولایت سرحدی پکتیکا در صحبت با صدای آمریکا از مؤثر نبودن ممنوع الخروج ساختن افراد سخن زد. آقای شارق گفت
شرایط فعلی افغانستان طور است که کنترل بالای سرحداتش وجود ندارد و میتونه که یک کسی ممنوع خروج شوه باز هم میتونه به شکل از اشکال کشور ترک بگوین و بیرون شوند و این که داخل افغانستان به شکل از اشکال در جاهایی که دولت چی ندارن تسلط ندارن خود پنهان میکنن.
این ادعاها در حال صورت میگیرد که سال گذشته خورشیدی رئیس اداره خانه‌سازی، مسئول مالی و یک کارمند وزارت شهرسازی که به اتهام فساد به حکم رئیس جمهور ممنوع الخروج شده بودند، حین فرار از مرز مشترک ولسوالی شخنان ولایت بدخشان با کشور تاجیکستان دستگیر شدند. اما میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت ممنوع الخروج ساختن متهمان از سوی دولت تا اندازه زیاد میتواند مؤثر باشد، چون به باور وی مرزهای سرحدی معمولا ناامن است و برخی از افراد ممنوع الخروج شده حاضر نمی شوند از طریق مرزها فرار کنند و تعداد هم به این کار موفق نمی شوند. بر بنیاد قانون جزای افغانستان در صورتی که افراد از تحقیق محکمه فرار کنند پس از دستگیری دوباره و اثبات جرم جزا برای آنان چندین برابر افزایش می یابد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به گزارش بعدی برنامه. آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید ایالات متحده موج جدید از توقعات را در کشور ترکیه که عضو ناتو می باشد به وجود آورده است. آنان انتظار می برند تا روابط دو جانبه دوباره از سر گرفته شود. روابط میان باراک اوباما رئیس جمهور قبلی امریکا و ترکیه تا اندازه تیره گردیده بود. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول گزارش فرستاده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
مطبوعات طرفدار حکومت ترکیه که معمولاً نسبت به ایالات متحده روحیه انتقادی دارند، از آغاز کار رئیس جمهور ترامپ استقبال کردند. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، از رئیس جمهور جدید امریکا به گرمی یادآوری کرده گفت که اداره ترامپ دارای طرز دید است که موقف حساس ترکیه را در منطقه محفوظ نگه می‌دارد. سمیدیز، نویسنده در وبسایت آلمان تور، میگوید که روابط ذات البینی بین ریاست جمهوری باراک اوباما با ترکیه تیره گردیده بود، اما توقع می رود که آقای ترامپ بتواند این روابط را دوباره به مسیر اصلی آن بازگرداند.
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume.
ترامپ نسبت به اردوغان از آنچه مردم توقع خواهند داشت بیشتر تمایل خواهد داشت. این چیز است که انقره به آن اتکا دارد. آنان دارای دشمنان مشترک می باشند. آنان روی این موضوع تمرکز خواهند کرد. بله، حکومت ترکیه نسبت به اوباما از اداره ترامپ توقعات بیشتری دارد.
بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، هفته گذشته آنچه را اداره ترامپ برای بهبود روابط با آن نیاز دارد شرح داد. در لیست تصریح بخشیدن اخراج فتولا گولن، عالم دینی ترکی که مزنون به تراحی کودتای ناکام جولای گذشته بود، نیز شامل بود. یلدریم در این حال تقاضا کرد تا واشنگتن از حمایت نظامی گروه کردی پی وای دی که برای پسگیری رقه پایتخت خودخوانده دولت اسلامی می جنگد دست بکشد. انقره این گروه را وابسته به شورشان کردی که در جنگ با حکومت ترکیه می داند. اتیلا بسیلادا، مشاور در شرکای منبع جهانی، انقره را هشدار می‌دهد که ممکن از این توقع خیش مایوس شود، خاصتاً در روشنی تبصره اخیری که در وقت استماعی تاییدی که برای رکس تیلرسون نامزد برای وزارت خارجه دایر گردیده بود صورت گرفت.
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control. And PYD doing a good job marching on Raqqa.
اخراج گولن یک موضوع قضایی است که ترامپ روی آن کنترل اندکی دارد. و PYD نیز در تسخیر مجدد رقه به خوبی به پیش می‌رود. من فکر نمی‌کنم در این شرایط ترامپ بکوشد در این موارد دخالت زیادی داشته باشد. حتی خود رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز از موقف کردها من حیث متحدین شجاع دفاع کرده و همچنان تیلرسون گفت که ایالات متحده در برابر اخوان المسلمین خواهد جنگید، در حالی که این گروه از متحدان اردوغان میباشد.
سمیدیز میگوید ضرورت است تا توقعات را پایین آورد، اما باز هم یک اندازه میتوان در برابر بهبودی روابط دو جانبه خوشبین بود.
اوباما was seen as the panacea to everything and it didn't work out. So I think this is an endemic situation, you know, sort of that you're going to be disappointed.
اوباما حلال مشکلات برای همه معضلات پنداشته میشد، اما کارا واقع نشد. این یک موضوع داخلی به حساب می رود، از این سبب در این صورت می توان مایوس بود، اما با آن هم می توان تغییر را در لهجه اداره جدید نسبت به ترکیه مشاهده کرد. این چیزی است که در مقایسه به حل مشکل همه معضلات بودن و توقع این که در ختم شب همه چیز معجزه آسا بهبود یابد، مردم می توانند با آن یک اندازه بیندیشند.
تحلیلگران پیش بینی می کنند که روابط میان ترکیه و ایالات متحده روی انتقال سفارت ایالات متحده از تل ابیب به بیت المقدس تیره شود. پشتیبانی قوی ترامپ از ایجاد شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی و بیت المقدس ممکن سبب نگرانی ترکیه گردد. طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نگرانی های خیش را یک شنبه به خاطر سخنان ترامپ در برابر شرق میانه اظهار کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
باز هم گزارش داریم در ارتباط با رئیس جمهور ترامپ. کشورهای خلیج ابراز امیدواری کردند تا آقای ترامپ علیه ایران که رقیب منطقه‌ای کشورهای خلیج پنداشته می شود دست به کار شود. آقای ترامپ در اولین سخنرانیش پس از مراسم تألیف بر حمایت از تولیدات داخلی کشورش تأکید کرد، اظهاراتی که موجب نگرانی شماره از کشورهای جهان شده است، زیرا چنین کار می تواند تجارت بین المللی را متضرر کند و در نهایت اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد. اما به نظر می رسد که کشورهای خلیج از روی کار آمدن آقای ترامپ خوشبین هستند. توجه نمایید به این گزارش از آژانس خبری رویترز. این کشورها آقای ترامپ را به مثابه رئیس جمهور قوی تلقی می کنند که روابط واشنگتن را با شرکای استراتژیک که منافع امنیتی و انرژی ایالات متحده را تامین می کند تقویت خواهد کرد. کشورهای خلیج به این باورند که ایران شبه نظامیان حامی خود را در سوریه، عراق، یمن و لبنان حمایت می کند. علاوه بر آن، آنان فکر می کنند که ایران مسلمانان شیعه مذهب را در بحرین و عربستان سعودی مورد حمایت قرار می دهد. به نظر می رسد که عربستان سعودی به صورت اخص از ختم دوره ریاست جمهوری اوباما راحت شده، زیرا ریاض فکر می کند که رئیس جمهوری پیشین امریکا توافق هسته‌ای با ایران را نسبت به رابطه با ریاض مهمتر تلقی می کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، مقامات عربستان سعودی به این باور شدند که اوباما بیشتر به داشتن رابطه با ایران متمایل است. علاوه بر آن، به نظر می رسد که در جنگ سوریه روابط میان اداره قبلی ایالات متحده و کشورهای خلیج پرتنش بود، زیرا آقای اوباما خواست کشورهای خلیج را مبنی بر فراماوری کمک‌های بیشتر و مخالفین بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالرحمن الرشاد، تحلیلگر سیاسی مستقر در عربستان سعودی، نوشته است که به نظر نمی رسد آقای ترامپ به ایران و یا کدام کشور دیگر متمایل شود. آقای الرشاد گفت اگر به آنچه او میگوید عمل کند، ما شاهد یک رونالد ریگن دیگر خواهیم بود و همه قوت‌های منطقه وی را جدی خواهند گرفت. متاسفانه این چیزی است که ما در 8 سال گذشته آن را نداشتیم. رونالد ریگن رئیس جمهور فقید ایالات متحده، حامی قوی نظامیان امریکا بود. اما به نوشته رویترز، پست‌های سری و لجام گسیخته آقای ترامپ در رسانه های اجتماعی که یکی را ستایش می کند و دیگری را سرزنش، مایه نگرانی شماری از تحلیلگران شده که ممکن رئیس جمهور جدید امریکا قادر به رسیدگی به وضعیت پرخم و پیش و در آل نوسان شرق میانه نباشد. فیصل الیافای، مقاله نویس در روزنامه ملی ابودبی، می گوید که پیام آقای ترامپ در رسانه های اجتماعی مشکل آفرین خواهد بود. اما به باور وی، برخورد آقای ترامپ ممکن در این راستا تغییر نکند. با گفته الیافایی، شاید در آینده در بخشی از جهان اتفاق رخ دهد که نیاز به واکنش و یا پاسخ محتاطانه باشد. اما آقای ترامپ ممکن با احساسات در مورد تبصره کند و این مایه نگرانی است. او میگوید که این نوع واکنش ها طرز دید و برخورد آقای ترامپ است که ممکن رئیس جمهور کنونی امریکا هیچگاه آن را تغییر ندهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه در دیدار با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ آمریکایی گفت مالیات بر تولیدات این شرکت‌ها را کاهش خواهد داد. او همچنین با امضای یک فرمان اجرایی ایالات متحده را رسماً از قرارداد تجارتی موسم به موافقتنامه مشارکت فرا اقیانوس آرام خارج ساخت. برگردان گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در نخستین هفته کاریش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده با مدیران عامل 12 شرکت بزرگ تولیداتی و تجارتی آن کشور در قصر سفید ملاقات کرد. رئیس جمهور ترامپ در این ملاقات تعهد سپرد که مقررات و مالیات بر این شرکت ها را کاهش خواهد داد، اما هشدار داد که اگر این شرکت ها محصولات خود را در بیرون از ایالات متحده تولید کنند، مجازات خواهند شد.
We think we can cut regulations by 75%. Maybe more. But by 75%. Have
به نظر ما می توانیم مقررات را تا 75% و یا بیشتر از آن لغو کنیم. به زودی این مسئله را تصویب خواهیم کرد.
در حال حاضر مالیات بر شرکت‌های تجارتی در ایالات متحده 35% است. اما رئیس جمهور ترامپ در ملاقات با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تجارتی گفت که او در نظر دارد این مالیات را به 15% تا 20% کاهش دهد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده سپرده بود که کارخانه‌های تولیدی را دوباره به داخل ایالات متحده انتقال خواهد داد. اندریو لیورس، مدیر عامل شرکت مواد کیمیایی داو که پس از ملاقات با رئیس جمهور ترامپ به نمایندگی از مدیران عامل حاضر در این ملاقات با خبرنگاران صحبت کرد گفت که تقویت اقتصاد تولیداتی ایالات متحده موضوع اصلی بحث بود.
The conversation homed in on tax, regulatory and trade.
صحبت ها روی مالیات، مقررات و تجارت متمرکز بود. رئیس جمهور به دیدگاه همه ما در مورد این مسائل گوش داد. همچنان روی اینکه چه اقدامات برای بهبود مسائل مربوط به ایجاد شغل در صنعت تولیدات آمریکا گرفته شود نیز بحث صورت گرفت.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی رسما ایالات متحده را از قرارداد تجارتی موسوم به موافقتنامه مشارکت فرا اقیانوس آرام خارج ساخت. خروج ایالات متحده از این قرارداد تجارتی نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بود. رئیس جمهور ترامپ خروج ایالات متحده از این قرارداد را یک اقدام بزرگ برای کارگران آمریکایی توصیف کرد. مذاکرات روی امضای این قرارداد تجارتی در سال 2009 در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، اما این قرارداد توسط کنگره ایالات متحده تصویب نگردید. در صورت اجرایی شدن، این قرارداد ایالات متحده، ژاپن، استرالیا، زیلاند جدید، مالیزیا، چیلی، کانادا، مکزیکو و 4 کشور دیگر را تحت پوشش قرار می‌داد و بزرگترین قرارداد تجارتی منطقه‌ای در تاریخ جهان می‌بود. رئیس جمهور ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی دیگر همچنین روند استخدام در ادارات حکومت فدرال ایالات متحده را متوقف ساخت.
گزارش وضعیت جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 2 برفباری. کندهار 12-4 بارونی. هرات 4-5 نیمه ابری. مزار 4-3 نیمه ابری. جلال آباد 14-7 ابرالود. بامیان 2-11 برفباری. فیض آباد 2-2 برفباری. غزنی 2-2 برفباری. خوست 10-5 بارونی. کندوز 6-1 امکان باران. لوگر 2-4 برفباری. و سامنگها بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 16 برفباری پیشگویی شده است.
اجمال اخبار. لویس خانانوال افغانستان دستور توقیف 9 تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را در ارتباط به اتهامات اختطاف و آزار جنسی یک رقیب سیاسی آقای دوستم صادر کرده است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که این تصمیم نظر به شکایت احمد ایشی، معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم صورت گرفته که گفته است آقای دوستم او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دارد. رکس تیلرسن، رئیس ارشد سابق کمپانی اگزان موبایل، کسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده او را به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا معرفی کرده است، به روز دوشنبه موفق به کسب تایید کمیته سنا برای این مقام شد و انتظار می‌رود تایید مجلس سنا را نیز به دست آورد. آخرین روند مذاکرات سوریه که در قزاقستان جریان دارد، انکشافات در آن کشور جنگ زده را مورد بحث قرار می‌دهد. حکومت ترامپ میگوید برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش به همکاری با مسکو آماده است. و یک قماندان ارشد نظامی یمن گفت که نیروهای متحده آن کشور با حکومت یمن که از جانب جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، کنترل یک بندر استراتژیک بحیره سرخ را روز دوشنبه پس از حمله بر شورشیان شیعه به دست گرفت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. حال توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر باز در خدمت خواهیم بود. با ما باشید.